بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در بحث گذشته که مبحث آغازین حقوق ملت و امت بر حاکم و فرمان روا بود، مقدمتاً به دو نکته اساسی اشاره شد که این دو نکته از اهم مطالبی است که برای کسی که می‌خواهد احراز منصب و جایگاه فرمان روایی را بنماید، از ضروریات و بدویترین شرایط است. نکته اول مسئله است که برمیگردد به کیفیت و شیوه اندیشه و فکر و نگاه او به مسئله حکومت و جایگاه و مقام فرمان روایی، و نکته دوم سلوک او و رفتار او با شخص خودش و تمایلات و نفسانیات و اون قدرت‌های مختلفی که غرایز مختلفی که در وجود هر انسانی قرار دارد. در این نکته دوم عرض کردیم که حقوق عدالت در حاکم مستلزم سلطه بر نفسانیات خودشه، و اگر او در تنظیم روابط نفسانی خود با خود دچار اشکال باشد، فاسق می شود و حد و ثغور عدالت را شکسته است و طبعاً صلاحیت فرمان روایی نخواهد داشت. امیر المؤمنین سلام الله علیه در سخنی می فرماید انکم ان امرتم علیکم الهوا اسمکم و اعماکم و ارداکم. اگر شما هوای نفس رو بر خود مسلط کردید، امیر بر شما و فرمان روای بر مملکت تن انسان و شخص انسان هوای نفس شد، نتیجتا هم کر می شود، هم کور می شود و هم به مراحل پست حیوانی سقوط می کند. بنابراین اون چه که ضرورت دارد امارت دادن به عقل و اندیشه و ایمان است. رسول اکرم در سخنی که در تفسیر در المنصور ذکر شده است می فرماید لن یستکمل مؤمن ایمانه حتی یکون هواه تبعا لما جئتکم به. هیچ انسانی به مرحله کمال ایمانی نمی رسد مگر هوای نفس خود را تابع دستوراتی که من برای شما آوردم قرار بدهد. یعنی امیر بر هوای نفس، فرمان روای نفس انسان، حاکم بر غرایز و تمایلات انسان باید فرامین دین باشد و عدالت که اوج ایمان است یقینا باید با خیازت این شرط حاصل بشود. ولذا اگر اسیر هوای نفس و نفسانیات شد، تحقیقا قادر بر اجرای این مأموریت یعنی اجرای عدالت نخواهد بود که امام علیه السلام فرمود فتجب ان تعدل فیهم. کسی که نتوانسته بر نفس خود مالک شود و امیر بر نفس خودش باشد، او هرگز نخواهد توانست مجری عدالت باشه. و به عبارت دیگر کسی شایسته است که مقام سلطان و اقتدار بر امت رو تصرف کند که اول سلطان و اقتدار بر نفس خود رو آزموده باشد و در اون آزمون و آزمایش موفق و پیروز و سربلند بیرون آمده باشه، و اگر در مقابل یک حادثه یک کوچک روح انسانی و اون عظمت و جلالت روحی او شکست بخوره و به پستی و مذلت کشیده شود و تن به گناه بده، او یقیناً در مقابل یک حادثه کوچک اجتماعی هم دچار گناه و خطا می شود. حالا بعد از این مقدمه که عرض شد، لازم است که پیرامون معنای این کلمه عدل و عدالت کمی تفحص کنیم. در کتب مختلف لغت معانی متعددی برای عدالت و عدل ذکر شده که شاید این معانی مفهوماً با هم ترادف داشته باشند، اما در مصداق تفاوت دارند. بعضی عدالت رو به معنای مساوات ذکر کرده اند، بعضی به معنای موازنه و توازن آورده اند که این هر دو رو راغب در مفردات ذکر کرده، ولی یک معنای جامعی دارد که خواجه نصیر در تجرید میگوید اعطاء کل ذی حق حقه، یعنی رعایت استحقاق. اگرچه همانطور که عرض شد برای هر یک این معانی مصادیقی متصور است، مثلا رعایت توازن فرد اکملش جهان خلقت و آفرینش است. اگر جهان آفرینش متعادل و موزون نبود، استوار و پابرجا نمی بود. قرآن در سوره مبارکه الرحمن می گوید و السماء رفعها و وضع المیزان. فیض در ذیل این آیه شریفه در تفسیر صافی این روایت رو از رسول اکرم صلی الله علیه و آله نقل کرده که فرمودن بالعدل قامت السماوات و الارض، یعنی آسمان ها و زمین به وسیله عدالت استوار و پابرجا و موزون است. و نقطه برابر این معنای عدل، عدم تعادل، ناموزون و عدم تناسب است. برای معنای دیگر که در لغت آمده تساوی، شاید مصداقش تساوی طرفین در دعوا در امر قضا باشد، ان الله یأمر بالعدل والاحسان، و عدم رعایت مساوات در متخاصمین و تمایل به یک طرف ظلم است و خروج از عدالت. و بر همین اساس در شرایط محکمه و امر قضا و کیفیت قضا، کتب فقهی ما این مطلب رو به این ترتیب بیان می کنند. مثلا مرحوم صاحب جواهر می فرماید یجب علی القاضی تسویت بین الخصمین فی الکلام و السلام و نظر الیهما و غیرها من انواع الاکرام. قاضی در محکمه بین دو طرف دعوا باید مساوات رو هم در سخن گفتن، هم در سلام کردن و یا پاسخ سلام دادن، و هم در نگاه کردن به متخاصمین و سایر انواع احترام گذاشتن و اکرام کردن به عنوان انسان، به عنوان مسلمان، کاملا باید رعایت تساوی رو بکنه. و لذا یکی از عواملی که ممکن است موجب تمایل قلبی و عاطفی قاضی به یکی از طرفین دعوا بشود، تمامی این عوامل حداقل به صورت حکم کراهتی هم اگر شده مورد منع قرار گرفته. مثلا ممنوع است که قاضی تا هنگامی که دعوا و مرافعه به انتها نرسیده به مهمانی یکی از مترافعین برود، و یا مثلا برای خرید خودش به بازار برود که تصادفاً از کسی خرید کند که طبعاً میل او و علاقه‌ای بین بایع و فروشنده برقرار بشه، و اگر روز و روزگاری گذار او به محجم افتاد نسبت به او یک علقه و عاطفه‌ای رو اعمال کند. در یک داستان تاریخی نقل شده که امیرالمؤمنین سلام الله علیه روزی مورد شکایت کسی قرار میگیرد و در زمان یکی از دو خلیفه اول یا دوم به محکمه احضار میشوند. در محکمه حاکم میگوید یا ابوالحسن در کنار خصم خودت قرار بگیر. آثار تکدر و تأثر در چهره امیرالمؤمنین سلام الله علیه آشکار می شود. قاضی که یکی از این دو خلیفه است میگوید که آیا از این که من تو را دعوت کردم کنار خصمت بنشینی متأثر شدی؟ امیرالمؤمنین علیه السلام میفرماید تأثر من از این است که تو مرا با کنیه مخاطب قرار دادی و تعبیر ابوالحسن کردی و طرف دعوا را با اسم صدا کردی. و این نکته قابل توجه است که تسویه بین متخاصمین شرط اعمال عدالت در امر قضاست، و این روش و شیوه قضاوت تا سالها به این ترتیب استمرار پیدا میکنه، تا اونجایی که تاریخ نوشته است در یک ماجرایی هارون خلیفه مقتدر عباسی باید در محکمه حضور پیدا میکرد و پاسخ میگفت که فضل ابن ربیع وزیر مقتدر او برای شهادت به نفع خلیفه به دادگاه آمد، ولی قاضی شهادت فضل را نپذیرفت. وقتی هارون اعتراض کرد که چرا شهادت فضل را نمیپذیری، قاضی خیلی صریح و روشن در مقابل خلیفه وقت میگوید خودم شنیدم که فضل بارها میگفت انا عبد من عبیدک، من بنده ای از بردگان خلیفه هستم. اگر در این ادعا راست میگوید شهادت بنده در مورد مولایش پذیرفته نیست، و اگر دروغ میگوید شهادت دروغگو مقبول نیست. به هر حال رعایت تسویه و تساوی بین متخاصمین از مصادیق معنای دیگر از برای عدالت است، و امیدواریم که روش و منش ما نیز به گونه ای باشد که این داستانها و این قضایا، اما از قصه ای که در مورد امیرالمؤمنین سلام الله علیه نقل شد و یا داستانی که نقطه برابر امیرالمؤمنین علیه السلام از محکمه قاضی در زمان هارون خلیفه عباسی نقل شد، اینها به صورت یک قصه و داستان در زوایای کتب ما مهجور نماند و از نظر عملی مورد توجه قرار بگیرد. این هم معنای دیگر از برای عدالت، معنای سومی دارد که انشاءالله در بحث بعد تعقیب میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.